گفتگو درباره روایت صحیحه ابی ولاد بود که در این صحیحه سه جمله در صحیحه واقع شد که می توانستیم درباره تعیین روز برای قیمت زمان ازش استفاده کنیم. چه قیمت چه روزی منات قرار میگیره و اعتبار داره؟ سه جمله، یک جمله قیمت و بقل یوم خالفته، یه جمله هم او یعتی به شاهد او شاهدین علا انهو هینک ترا کان قیمتش کذا و کذا، هینک ترا درش بود. یه جمله هم علیک قیمت ما بین صحت و العیب یوم ترده اله. شیخ از جمله اول و جمله هینک ترا استفاده کرد، ظهورش این است که پس روز مخالفت یوم خالفتهو قیمت اون روز رو حساب کن، هینک ترا هم که گفته شد از این نظر که نزدیکترین زمان به روز مخالفته و به حساب اون روز میشه اقامه شاهد کرد. و بعد جمله یوم تردهو اله را مطرح فرمود و گفت این هین، این یوم ظرف علیک، ظرف زمانه، ظرفیست که باید ادا بکنی، اما قیمت چه روزی را این ازش استفاده نمی شود به دو بیان. یکی این که اجماعاً قیمت یوم رد مطرح نیست، پس معلوم میشه یوم ترده نمیشه قیمت یوم رد حساب بکنیم، خلاف اجماعه. و علاوه بر این که اگر در این مدت این خوب شده باشه، یه عیبی پیدا کرده باشه و عیب از بین رفته باشه که از زمان خارج نمیشه، در حالی که در روز رد اون تفاوت قیمت کمتر شده، پس از این نظر هم ضعیفه. بنابراین نتیجه بحث دیروز استظهار از روایت که قیمت یوم القصب، قیمت یوم المخالفه که یوم القصب مناته. بیاییم و بازگشت کنیم و دو مرتبه روایت را مورد نظر قرار بدیم. آیا این استظهارات به این شکلی که شد درسته؟ و این دلالت روایت به قدری هست که ما از اون قاعده اولیه‌مون دست برداریم؟ قاعده اولیه که قبل از نقل روایت طرح کردیم این بود که قاعده اقتضا می کند قیمت و یوم تلف را، اینطور نبود؟ باید استظهار از این روایت به قدری محکم باشه شما رو ناچار کنه دست از اون قاعده برداریم. آیا چنین هست یا نیست؟ توجه دارید استدلال به روایت به یه شکلی نیست که حتما یه گونه استدلال قطعی باشه، برهانی باشه، به اصطلاح مو به درزش نره. نه، اینا ظهورات کلامه، یعنی باید کلام را قبلش و بعدش و قرائنش و جهاتی که همراهشه و خصوصیات خارجیهی که میشود همراه این کلام باشه، اینا رو در مجموع ملاحظه کرد، اون وقت ببینیم یه همچین جمله‌ای در چنین جو خاصی که همراه این کلام هست وقتی گفته بشه مردم، معمول مردم از این چی میفهمن؟ معنای استظهار اینه، یعنی یه معنایی که در حین گفتن این کلام با خصوصیات حافظه به اون روشن باشه برای شنونده، روشن باشه، نه قطعی باشه، روشن، به طوری که مستقیما این معنا به ذهنش میاد و غیر از این نیاز به یادآوری داره اگر چیز دیگری مرادش باشه. در یک جمله روایت وقتی بحث و گفتگو میشه، قرائن این طرف ذکر میشه، قرائن اون طرف ذکر میشه، همه اینا برای اینه که شما یه فقیه که میخوای اجتهاد کنی و نظر بدی، خودت رو بگذاری به جای شنونده این روایت با همه خصوصیات همراهش، ببینی اگر اون روز بودی امام این جمله رو که میفرمود شما مردم، عرف، بازار، از این جمله چی میفهمیدن؟ بنابراین برمیگردیم تو این روایت. اما جمله اول، امام فرمود قیمت و بقل یوم خالفته، اینجور هم بخونیم قیمت و بقل یوم خالفته. از این جمله شما گفتید پس مراد قیمت و یوم المخالفه است، ولو خلافاً للقاعده، که قاعده میگفت قیمت و یوم دفعه. میگیم حالا اگر در واقع حکم شرعی قیمت و یوم دفعه بوده، واقعاً لازم بوده که روز به اصطلاح معذرت میخوام قیمت و یوم تلف، ببخشید دو سه بار تکرار کردم اشتباهی، قیمت و یوم تلف مراد باشه شرعاً طبق اون قاعده ای که دیروز و پریروز گفتیم. ولی امام اینی که فرموده یوم المخالفه، نه برای این است که روی یوم المخالفه نظر خاص داشته باشه، بلکه از این نظر که اولا تو این جریان یوم المخالفه با یوم تلفش در این مسافرت در 12 روزه فاصله چندانی نداشته، اگر تلفی پیش آمد میکرد، و نتیجتا قیمت استر، حیوان، قاطر، اینا هم از اون قیمت هایی نیست که هر آنی در نوسان بوده باشه، هر دقیقه فرق بکنه، روز به روز تفاوت بکنه، اینا معمولا مدت ها میگذره یه قیمت ثابتی داره. اون زمانم مثل زمان حالای ما نبود که فرض کنیم زمان جنگ یا تطورات اقتصادی نمیدونم دنیا روی همدیگه اثر میگذاره، هر آن ممکنه با یک تلفن یه چیزای قیمتش بالا بره پایین بیاد، اینجور که نبود که بازارهای بسته محدودی در هر ولایتی، در هر شهری، در هر قریه‌ای وجود داشت. این اسب و قاطر و الاغی که اینجا مثلا 100 درهم معامله میشد، امسال 100 درهم بود، پارسال 100 درهم بود، پیارسال 100 درهم بود، همش یه نواخت. احتمالا اگر تفاوتی میکرد در اثر این که این اسب روز به روز چاقتر شده بود یا لاغرتر شده بود، مریض شده بود، پیر شده بود، چنین و چنان، ایناش موجب تفاوت قیمتش میشد، نه اینکه حالا قیمت بازار اونجا بورس داشته باشه برای قیمت مثلا قاطر، اون بورسش روی لامپ الکترونیکیش نشون بده امروز شد 100 درهم، نیم ساعت دیگه 110 درهم، نیم ساعت دیگه 120 درهم، همینطوری بالا و پایین بره. اینجور که نبوده عملا. باید با توجه به این خصوصیات، پس اگر قیمت یوم تلف مناط باشه، معمولا قیمت یوم تلف در چنین جریانی همون قیمت یوم المخالفه است، همون قیمت یوم الاکتراعه، یه نواخته با هم دیگه، تفاوتی نکرده. امام پس فرموده همون قیمت استر رو بده، این هم یه قیمته. اما اینکه چرا یوم المخالفه شو فرمون، ممکنه بگید اگر اینجور مرادش، اصلا نمیگفت، میگفت قیمت بغلشو باید بهش بدید، با اونم که معناش ثابته، چرا یوم المخالفشو گفت؟ فقط برای تذکر یک نکته، گفتن این یوم نه برای این است که یوم المخالفه لا یوم التلف، این مقصود امام نیست، بلکه گفتن این یوم احتمالاً برای این مقصوده که در میان عرف یه چیزی تو اذهان اهل عرف هست، امام میخواد اون رو نفیش بکنه. فرض کنید شما اگر یه روزی مکاسب خریدی، نو چه بوده 50 تومن پول پاش دادی، الان 2-3 سال باش کار کردی، البته این مکاسب اگر بمونه 40 سال دیگه هم با همین کار میکنی، انشالله بعدا خارج هم که میری همینو مطالعه میکنی، بعدها خودت هم که مکاسب میگی باز همینو ازش استفاده میکنی، بعدها خارج مکاسب هم که میگی باز از همین مکاسب استفاده میکنی، خدا عمرت بده 120 سال دیگه هم از همین مکاسب استفاده میکنی، کتاب باقی میمونه. ولی در این حال قیمتش با اون روزی که خریدی فرق کرد، از روز خرید تا حالا قیمتش خیلی تفاوت کرد. اگر فرض کن به عنوان مثال خواسته باشی حالا بری بازار بفروشی پولش کنی مکاسب مستعمل رو، ولی خیلی هم ولوم خیلی هم نو نگر داشتی، اما انقدر که اسمش پشتش نوشته شده، لابلای صفحاتش احیانا یه جای قلم توش رفته، میگن این مستعمل نصف قیمت بیشتر نمیخره، پس یه حساب داره قیمت بازارش نصف قیمت 25 تومن، یه حساب داره که اگه این مکاسب تلف بشه یه کسی بیاد مکاسب شما رو بگیره و ببره و تلف بکنه، از بین ببره، گم کنه، امثال اینا. میشه میگه چی آقا؟ میگه آقا تو 50 تومن به من ضرر زدی. حالا که بخوام برم بخرم یه مکاسب کهنه که دیگه نمیتونم برم بخرم، مستعمل اونجوری که نمیتونم پیدا کنم، دو مرتبه باش برم این نوشو بخرم، 50 تومن به من ضرر زدی تو. اینجا الان دو تا اعتبار پیدا شد. یه اعتبار حساب قیمت خرید اولیش، یا اونی که احیانا بخواد بخره به جای او یه نوع ناچاره بخره، یه حساب قیمت خودش. قیمت این مکاسب الانی که از شما کسی آریه مضمون گرفته یا برده چند روز بدون اطلاع شما، 5 روز 10 روز یه ماه دو ماه هم که پلوش باشه فرقی نمیکنه، اما در این حال قیمتش با اون روز اول خرید شما خیلی فرق داره. تو نظر عرف اینه که گاهی وقتی میخوان این ضمانات رو حساب بکنن، میگه آقا من الان بخوام برم اینو درستش بکنم یا اینو بخرم، باید چقدر پول بدم؟ پول این خوره. الان فرض کنی اینا رو اتفاقا مبتلا هستیم، فرض کن مثلا یه کسی خونش تو خیابون میفته، شهرداری میخواد خراب بود، یه خونه مخروبه ای داره که سرتاپاش مثلا 10,000 تومان ارزش بیشتر نداره، اما وقتی میخواد خراب بکنه میگه من از این خونه که برم بخیر خونه میخوام، یه خونه بر من تهیه کنید ولو بشه 200,000 تومان، من خونه میخوام. میگم بابا این خونه که 10,000 تومان بیشتر نمیارزی. میگه بالاخره من الان برم جای دیگه تهیه کنم اینقدر پول میخوام. این قیمت این نیست، ولی او ضرر خودشو داره حساب میکنه، اونی که الان رو دوشش میاد داره حساب میکنه. امام میخواد این احتمال رو جلوش رو بگیره، بگه بله قیمت بغل به عهدت میاد، اما نه قیمت اون قاطر جوون چموش روز اولی رو که خریده، بعدم الان 6 ساله داره باش کار میکنه مثلا، نه قیمت حالاش، قیمت این ایامش، قیمت این روزایی که گرفتار دست تو شد. البته عملا یوم تلفش با روز مخالفتش این حدود چون نزدیکه به همه کمه، اما نه اون قیمت روز اول. پس اگر میگه یوم المخالفه لا لنفی یوم تلف، بل لنفی قیمت خرید روز اول صاحبش و مالکش، پس یوم المخالفه رو اینجور معنا کنیم. اگه اینجور باشه معنای روایت، دیگه دلیل میشه بر خلاف قاعده ما؟ دیگه دلیلی نمیشه، ظهور بر خلاف اون قاعده پیدا نمی کنه. و شاهد و علازاله، حالا اینو معید بگیریم و یعید این مطلب را، اینی که همین امام علیه السلام که اینجا گفته یوم المخالفه، یه سطر بعدش میگه هینک ترا کذا و کذا. خب اونجا میگفتی هینک خالفته او قیمتش بگو شاهد بیاره کذا و کذا، چرا میگه هینک ترا؟ این تغییر تعبیر خودش شاهده بر اینه که این هینکترا، این هین المخالفه، بما انه هین المخالفه آن قصد دقیقا اون روز، یا هین اکترا دقیقا هین اکترا، این دوتا منات نیست. مقصود در مجموع اینه قیمت بغل این ایامی که گرفتاری بین شما پیش اومده چند بوده، نه اون ایام قبلیش. این دو تا هین ها برای بیان این جهته که این مدتی که مورد گرفتار شماست و معمولاً هم در طول این مدت یه قیمت ثابتی فی الجمله داره، این روزا قیمتش چند بوده، نه روزای قبل جوونیش مثلا، اینم مؤید بگیریم. مرحوم شیخ بدن این مؤیدش را تضعیف میکنه و با فتعمل ازش عبور میکنه، بعد یه مؤید دوم ذکر میکنه، باز مؤید دیگر در باره که مقصود از یوم المخالفه دقیقا روز مخالفت نیست. اون مؤید دوم چیه؟ یه تحلیلی روی این جمله آخر، یحلف هوه او تحلف انته او یعتی به شاهدین الا ان قیمت هوهینک ترا کذا و کذا. فرض این بحث جاییست که بین شمای عبیبالله با صاحب قاطر سر قیمتش اختلاف شده، قاطر رو بردی تلف شده، حالا میخوای قیمت بهش بدی، اختلاف دارید سر قیمتش که قیمت چند بوده. امام علیه السلام این اختلاف رو جوری فرض کرده که با قسم درستش کنی و قضاوت روش بشه، یا شاهد بیاره بر قیمت هینک ترائش. یه محاسبه باید اینجا بکنی چی این اختلاف چگونه است. یحلف هو او تحلف انت، اگر قسم کار اوست چرا که به شما داره شما چرا قسم بخوری؟ اگر قسم کار شماست چرا او قسم بخوری؟ اگر وظیفه او قسمه چرا شاهد بیاره؟ از نظر حکم قضایی وظیفه قاضی اینه کیو قسم بده، کیو شاهد بگیره، در این مسئله کی مدعیه کی منکره. و امام چطور یهو اینا رو به هم ریخته؟ یعنی آیا قوانین قضا رو امام خواسته اینجا زیر پا بگذاره و به هم بریزه در اینجا، یا نه باید یه جوری محاسبه کنیم تطبیق کنه با قوانین قضا؟ و وقتی میخوایم این محاسبه رو درست کنیم اون وقت میتونیم با قضیه یوم المخالفه اگر مناط قیمت یوم المخالفه باشه این محاسبه رو درست کنیم یا نمیشه. اینجا شیخ باز وارد یک مطالب خرده ریزی میشه. این تیکی اول رو بخونیم تا به اینجا برسیم. نعم یمکن ان یوهنم استظهرنا من الصحیحه. تا به اینجا ما استظهار کردیم که صحیحه میگه قیمت یوم القصد قیمت یوم المخالفه معتبره، ولی این رو تضعیف کنیم ضعیفش کنیم موهنش قرار بدیم به انهو به این شکل لا یبعد ان یکون مبنی الحکم فی الروایه علا ما هو الغالب فی مثل مورد الروایه من عدم اختلاف قیمت البغل فی مدة 15 یوما. ممکن است مبنای حکم در این روایت در این قضیه شخصیه بر اون چرا که غالب در این مورده بوده باشد. غالب چیه در مثل مورد روایت؟ این که اختلاف ندارد قیمت بغل در مدت 15 روز مثلا، طبعا قیمتش فرق نمی کنه. و چون چنینه قیمت یوم المخالفه همون قیمت یوم تلفه. پس امام هم همون قاعده رو میخواد بگه، همون قیمت یوم تلف رو میخواد بگه و کلمه یوم المخالفه رو که آورده از این نظر که یوم المخالفه قیمتش با یوم تلف فرقی نمیکنه. نه یوم المخالفه بما انه یوم القصد و یوم المخالفه دقیقا اون روز منات باشه. میگیم پس چرا اصلا اینو فرمون؟ خوب بود میگفت که قیمت قاطرشو بدی، قیمت قاطرشو بده. چرا این کلمه یوم رو آورد تو کار که موجب این استظهار باشه و شما رو گرفتار کنه؟ میفرماید و یکون سر فی تعبیر به یوم المخالفه دفع ما رب ما یتوهمه امثال صاحب البغل من العوام. آوردن این کلمه برای این است که توهم کسانی از عوام امثال صاحب قاطر را برطرف کنیم. توهم اونا چی بود؟ چه خیال میکنن؟ ان الابره یعنی اعتبار به قیمت مشترا به البغل، اون قیمت اون روزی است که این استر رو خریده. میگه سرمایه من این بود و اینو خریدم و حاضرم باش کار میکردم، اگر بودم 8 سال دیگه هم با همین کار میکردم ولو با همین ناقص. حالا تو که از بین بردی من دو مرتبه همون پول اول رو باید برم بدم قاطر بخرم مثلا، پس این اندازه به من ضرر زدی. ها حالا بذار چرا یوم المخالفه‌شو گفت؟ برای خاطر اون هینکترایی هم که آخر گفت، برای اینکه حالا اینو عدد اضافه میکنیم که یوم المخالفه رو قیمتشو میشه معین کرد و یوم المخالفه قیمتش با یوم تلف همون وقت یکیه. اونی که میشه برای شاهد آورد، اونی که میشه قیمتشو پرسید، اون روز اوله که مردم دیدند، نه روزهای پنجم و ششم. اون روز رو به حساب روزهای دیگه هم میذاریم. دفع ما یتوهمه امثال صاحب البغل من العوام ان الای ابره به قیمت مشترا به البغل و ان نقص بعد ذلک برای این که بعدن کم شده برای خودشون استدلال میکنن، میگن لانه خسره المبلغ الذی اشترا به البغله، او خسارت به او به این اندازه زده به اون مبلغی که بغله رو با اون خریده. و یعیده معیدش هم این مطلب که پشت سرش هم این اکترا رو آورد تو کار، معلوم میشه این اکترا این المخالفه اینا هیچ کدوم منات نیست که دقیقا روش دست بگذاره و انگشت بگذاره. و یعیده تعبیر ان یوم المخالفه فی زیل الروایه به یوم الاکترا فان فیه اشعارا به عدم عنایت المتکلم، امام علیه السلام عنایت نداشته به یوم المخالفه من حیث انه یوم المخالفه، ولذا یوم المخالفه گفته، یوم الاکترا گفته، مقصود همون یوم التلفه، یعنی همه اینا یکسانه، فرض کرده همه اینا یکسانه. الا ان یقال، این الا فقط به این یعیده میخوره، این معید را که کلمه هینکترا را آورد تو کار نفی کنیم، ان الوجه فی التعبیر به یوم الاکترا، این رو که خودتونم 4-5 ساعت قبل گفتید، نه ممکنه مراد امام دقیقا هین المخالفه باشد، و اگر هینکترا فرموده برای اینکه اون روز در بین به اصطلاح دست و بال مردم بوده، دیدن اون رو، شاهد میتونه بر او اقامه کنه. طرف سوال کرد که آقا من چجور میتونم شاهد بیارم که روز مخالفت چه قیمتی داشته، امام فرمود که خب هینکتراش رو که مردم دیدن، از این نظر کلمه هینکترا رو پیش آورد، و الا لولا عنایت به این مطلب اونجا میفرمود که شاهد بیاره که هین مخالفت چه قیمتی داشته. ان الوجه فی التعبیر به یوم الاکترا مع کون المنات یوم المخالفه هو تنبیه بر سهولت اقامه شهود بر قیمتش در زمان اکترا، چرا که بغل در اون زمان کرایه به مشهد من الناس مورد اشهاد مردم بوده، مورد اشهاد جماعتی از مکارین بوده، به خلاف زمان مخالفت که تنها بوده تو بیابون، من حیث انه زمان المخالفه. فتغییر و تعبیر لیس لعدم العبره به زمان المخالفه، نه اعتبار زمان مخالفت است، ولی میشه اقامه شهود کرد بر زمان مخالفت به وسیله زمان اکترا، بل تنبیه بر سهولت معرفت قیمت است به وسیله بیانه، مثل یمین، همونطوری که میشه با قسم قیمت چو معین کرد، میشه با شهودم معین کرد در مقابل قول سائل، که سائل ای رو بعید میدونست، میگفت قیمت قاطر رو تو بیابون که کسی نبود قیمت چالا بیاد بگه، و لذا سوال کرد و من یعرف ذالک، ای رو کی میدونه قیمت اون روزش چه قیمتی بوده، امام فرمود شاهد بیاد بگه که هینکترا چه قیمتی داشته. فتعم، آیا این تعبیر اخیر رو بپذیری؟ قیمت و یوم المخالفه منات باشه، در این حال شاهد بیاد شهادت بده چه روز اکترا چه قیمتی داشته، آیا این کافیه یا نه؟ خوب دقت کنید، اگر فرض کنیم اعتبار واقعا به قیمت یوم المخالفه باشه، آمدن پلوش شمای قاضی شب رو قیمت یوم المخالفه ساعت 12 صبح مثلا روز سه‌شنبه تو بیابون قیمتش چند بوده، این اختلاف دارن، مالک میگه 100 درهم میارزید، اون زامن میگه 80 درهم میارزید، حالا شما میخواید قضاوت کنید، میگید برو شاهدتو بیار، به مالک میگید، میگه برو شاهدتو بیار که این 100 درهم میارزید، شاهد میاد میگه چی؟ میاد میگه هینی که اکترا میکرد عصر دوشنبه یا صبح زود سه‌شنبه 100 درهم میارزید، آیا این شهادت به درد ساعت 12 روز سه‌شنبه میخوره یا نمیخوره؟ ها؟ بله؟ حالا شما قاضی شهر با این شهادت چی کار میکنی؟ بله؟ عیب اگر باشه که در خانه اکتراش، بله اگر عیب باشه اشکال نداره، به عهده اونیست، درست. حالا با این شهادت چی کار میکنی؟ اگر هین المخالف منات باشه، امام فرموده حین الاکتراء، شما آمدید گفتید فقط برای این است که این حین الاکتراء وسیله است برای اشهاد برای یوم المخالف، درست این حرف؟ در قضیه شهادت یه وقت این است که خود شاهد چون کارشناس مثلا این قضایا هم هست و اینها رو میتونه پیش بینی کنه، میتونه اطمینان بده و شهادت بده بر این که ولو من اول صبح دیدم ولی میدونم قیمتش دم زورم این مقداره، خود شاهد این چنین شهادت میده و لذا شهادت میده بر قیمت و زمان المخالفه. البته این شهادت یه خود عن حد سنه. آیا شهادت عن حد سن پذیرفته میشه یا نمیشه؟ فیه کلام، گفته شده شهادت عن حد سن در مواردی که نزدیک به حس باشه پذیرفته میشه، ولذا اگر کسی شهادت بده بر عدالت فلان آقا، یکی از موارد شهادت، شهادت بر عدالت دیگه، در حالی که عدالت که امر حسی نیست، عدالت امریست حدسی، یعنی مسئله ایست که او به نظرش رسیده فلانی عادله، شهادت بر عدالتش میده، یعنی میگه من چون فسقی ازش ندیدم، تن وقت باش محشور بودم ندیدم، اینطور اطمینان پیدا کردم به عدالتش، یقین دارم به عدالتش، شهادت بر عدالت میده. اون وقت بیانه این چنینی پذیرفته بشه. ولی اگر این بیاد رسما آقا از اول نظر خودش رو بگه، قیمتش ظهر روز سه‌شنبه این بوده، ازش میپرسیم از کجا میگه قیمتش ظهر سه‌شنبه این بوده، میگه چون صبح اینجور بود و منم میدونم که صبح و ظهرش فرق نمیکنه، اگه اینجور شهادت بده خوبه. اما اگر چنانچه بیاد بگه نه صبح اینجور بوده قیمتش، ظهرش چی من نمیدونم، شما خود قاضی بود، وقت شما خود قاضی بیای حساب بکنی که صبح و ظهرش یکسانه، پس همون 100 درهم بدهکاری. اینجا نیاز داره به چی؟ به علم قاضی. این اتکای بر شهادت نمیتونه بشه. نمیشه گفت به این معنا شهادت بر حین زمان الاکتراء شهادتون بر زمان المخالفه. اینجا علم قاضی میخواد و این رو امام در تعبیرش نفرمود. پس اگر اینی که شما میگید اینجوری باشه که منات زمان المخالفه باشه و با این که احتمال تغییر داره باز شهادت بده بر زمان الاکتراء، این یک فصل در این بین ناقصه، یا باید شهادت به در خود شاهدین مستقیما بر حین المخالفه ولو ان حد سن خودشون، یا شهادت بدن بر حین الاکتراء و زمینه بهش بشه علم قاضی، و این دوتا رو هیچ کدوم امام نفرمود. پس نمیشه گفت رو این حساب، ناچار باید برگردیم به اون حرف ما قبل، حرف ما قبل این یمکنن یقال، اینو معید بگیریم. بله اینی که امام فرموده که حین المخالفه حین الاکتراء، همه اینا در مقابل زمان قبل، در مقابل زمان قبل، و فرض بر اینه که کنه تسالم دارن بر این که در این مدت قیمتش یکسان بوده، صحبت زمان قبل تا این زمانه و الا در این مدت قیمتش یکسان بوده، اینو تسالم کنه بینشون داشته باشن. پس این یه مؤید اول که زمان المخالفه بما انه زمان المخالفه منات نیست، یه مؤید. و یؤیده ایزم مؤید دوم همون قضیه اشهاد و حلف و امثال ذلک، و یؤیده ایزم قوله علیه السلام فی ما بعد ذلک قال انت و هو، بین شما دوتاست، خودتون باید این نزاع رو حل کنی، تو میدونی اون استر رو دیدی، اونم صاحب استر بوده، درباره استر خودش اطلاع داره. اما ان یحلف هو علی القیمه فیلزمک فان رد الیمین علیک فحلفت علی القیمه لزمه، اگر او قسم نخورد رد یمین کرد به تو و تو قسم خوردی، لازم میشه بر او اون قیمتی رو قبول کنه که تو میگی. او یعطی صاحب البغل به شهود یشهدون علا ان قیمت البغل یومکترا کذا و کذا، یا شاهد بیاره که قیمتش چنین و چنان بوده، فیلزمک اون قیمت برات لازم میشود. این سه تیکه. خب این سه تیکه رو چجور درستش کنیم؟ اولا در این قسمت در روایت از هر نظر حسابش بکنی یه اشکال تو روایت هست، و اون این که امام علیه السلام قضیه قضا، منازعه و مخاصمه و قضاوت رو که مبتنی بر جریان شاهد و قسمه چگونه بر اینجا تطبیق فرمود. میدونید در باب قضا در لمعه دیدی انشاءالله بعدا مفصل تر خواهید دید از موارد ابتلا شده. حالا دیگه این که در امور حقوقی و مالی وقتی دو نفر با هم نزاع دارن میان پلو حاکم شهر، اولا باید حاکم شهر تشخیص بده کی مدعیه و کی منکر. مدعی و منکر تشخیص دادن یکی از مسائلی است که همیشه در فقه مورد اشکال و صعوبت بوده. اگر یادتون باشه در لمعه در قالب ابواب معاملات در قالبشون یه فصل اختلافات داشت، لو اختلفا کذا و کذا و الاختلافات، اون چی که هم لمعه شارح و ماتن در لمعه بود این موارد اختلاف مدعی و منکرش رو معین کنه، چیست باید قسم بخوره، چی باید شاهد بیاره، چی شاهد آوردن به عهدشه، چی اگر اون یکی شاهد نداشت این باید قسم بخوره. مدعی باید شاهد بیاره، منکر در صورت که او شاهد آورد باید شاهد رو بپذیره، تموم شد. اگر او شاهد نیاورد اون وقت منکر میتونه قسم بخوره، دعوا خاتمه پیدا کنه. البته ببینید در باب مدعی و منکر اگر مدعی شاهد آورد به شاهد مدعی حق ثابت میشه، شاهد میاره من 10 تومن به فلانی قرض دارم ازش طلبکارم، شاهد میاره 10 تومن ثابت میشه. اگر شاهد نیاورد منکر قسم خورد که فلانی از من طلبی ندارم، دعوا خلاص شد. اگر قسمش داد قاضی، مدعی باید مطالبه کنه، قاضی خود به خود نمیتونه پیش بیفته بگه قسم بخورا، خوب توجه داشته باشید. مدعی میگه من شاهد ندارم، اگه شاهد نداری سند ندارم، میتونه راش بگیره بره آقای قاضی از من سند میخوای ندارم، ولی من میدونم ازش طلب کارم، حالا اینکه سند ندارم هیچی، رام میگیرم میرم، فعلا کاریش ندارم، بلکه یه روز سندی پیدا کردم، بلکه بگردم دو تا شاهد پیدا کنم. میره ممکنه 6 ماه دیگه، 1 سال دیگه، 2 سال دیگه، 5 سال دیگه تصادفا سندی، چکی، سفته‌ای، شاهدی، چیزی پیدا کنه، میاد بسم الله الرحمن الرحیم از سر. اما اگر چنانچه نه همونجا گفت من سند ندارم، او هم قسم بخوره که من بدهکار نیست، این مطالبه کرد، اون وقت قاضی به دنبال مطالبه او میتونه قسم بده منکر. اگه منکر قسم خورد این قسم معنیش اینه که طلب نداره دیگه، نمیتونه بعدن بره بیاد بگه آقای قاضی شاهد پیدا کردم، نه بی خود شاهد پیدا کرد دیگه تموم شد، آقای قاضی سند پیدا کردم بی خود تموم شد، این پرونده بسته شد، مخاصمه تمام شد. در باب قضا مطلبی که هست یکی از به خصوص در باب مخاصمات و حقوقی هم اشاره فصل خصومته، اینه که این نزاع بریده بشه. البته حقوق واقعی به این فصل خصومت از بین نمیره، اگر قاضی به نفع این حکم کرد ولی خودش میدونه ناحق میگه، تصرفش حرامه، بدهکاریش سر جای خودش هست، حرمتش، وجوب تکلیفش، همه اینا سر جای خودش هست، هیچ تغییری نمیکنه، نمیتونه بگه حالا قاضی به نفع من حکم کرد، به عنوان ولایت فقیه حق او ساقط شد رفع از بین، نه حق او عملا در واقع ساقط نشد، سر جای خودش محفوظه. اما از نظر مخاصمه دعوا کردن، یخی همدیگر رو گرفتن، شکایت کردن، تموم شد دیگه، قاضی نمیتونه دو مرتبه پنج مرتبه ده مرتبه به این رسیدگی کنه، خلاص شد. میخواستی شما قسمش ندی، اگر قسم دادی دعوا تمام شد. در هر حال قسم شاهد با مدعی، قسم با منکر، مگر اینکه منکر بگه نه بابا من این 10,000 تومانی که این ادعا میکنه اون اندازه ولو بهش بدهکار نیستم، ولی اون اندازه ارزش برای پول قائل نیستم که قسم بخورم، قسم نمیخورم، حاضرم او قسم اگر بخوره، میدونه طلبکاره، او قسم بخوره پولش بهش میده، پول بهش میده، رد میکنه منکر قسم رو به مدعی، قسم مردود به مدعی میرسه، قسم ابتدایی مال مدعی نیست، قسم ابتدایی مال منکره، مدعی باید شاهد بیاره. اما اگر منکر حاضر نشد قسم بخوره، رد قسم کرد به مدعی، مدعی میتونه قسم بخوره، اگه قسم خورد قسم مردود جای بیانه میشینه، 10,000 تومان رو ثابت میکنه، پولشو میگیره میده. این ترتیبش. حالا چی مدعیه و چی منکر؟ معروف در بین فقها این است که مدعی کسی است که قولش مخالف با اصله. ما یک سلسله اصول اولیه داریم، کسی که کتاب دستشه ظاهر نیست که این مالک کتابه، اصل اقتضا میکنه که این باشه، قاعده ید اقتضا میکنه که این مالک کتابه. اگر دیگری میاد میگه این کتاب مال منه، اون میشه مدعی. مدعی کسی است که مخالف حرف میزنه، مخالف اصل. منکر اون کسی است که قولش موافق با اصله. معروف این چنین گفته. ولذا در هر یک از این مسائل مورد تنازع این بحث رو هی پیش کشیدن. حالا اصول ها رو تعریف کن، در این مورد نزاع اصل با کدام یک از این هاست، اصل چه اقتضا میکنه. شما مثلا قاضی حاکم شهر دادگاه مدنی خاص، یک زن و شوهر آمدن پلوتون، این زن و شوهر میگن زوجیتی بین ما برقرار شد، میگه بله، اما زوج میگه زوجیت ما زوجیت منقطعه بود، صیغه یک شبه بود. زوجه میگه نه، عقد دائم بود. حالا چی کارش میکنی شما؟ اصل با کدومه؟ گر رو گر فتوا بدید، حالا پشت سر هم. بله، اشتغال اینجا نداره. اشتغال به چی؟ یعنی وقتی که زوجیت حاصل شد، ذمه‌اش مشغول میشه به یک سلسله اعمال که باید براءت ذمه از اونا پیدا کنه. بله آقا، چرا؟ قسم بخوره اصل باش. اصلش چیه؟ اصل چه دوامه؟ چرا؟ اگه متاع تو خونده شده صیغه، اگه زبش تو خونده شده دائم، چی بینیم کدوم خونده؟ انفساخی تو کار نیست که. از اول چی محقق شده؟ ها؟ نه حالا بله، حالا در هر حال مسئله مشکلی است. اما خب الان چه که فتوا هم برش هست و یه وقتی هم صحبت شد به مناسبت یه روزی عرض کردیم در قضیه حالا این متعینال چون حال صحبت شده میگید در قضیه متع و دائم، یه روزی عرض کردم خدمتتون که اگر چنانچه عقدی خونده بشه مدت درش ذکر بشه، این میشه موقت. اگر مدت ذکر نشه ولو قصدشون هم مدت بوده، قرار قبلیشون و گفتگوشون هم مدت بوده، اما این العقد مدت درش ذکر نشه، گفتیم چی؟ گفتیم بند ریشته دیگه، این میشه دائم. بنابراین در موردی که این دوتا با هم توافق دارن برای اینکه عقد خونده شده، اینو فی الجمله هر دو توافق دارن، نزاعشون برگشت به این میکنه که هینی که گفت متعتو، گفت مدت یک شب یا این کلمه رو نگفت؟ شک در این باره است که آیا این قید رو آورد یا این قید رو نیاورد، عقد رو مقید به این قید قرار داد یا مقید به این قید قرار نداد. اصل عدم تقید به قید مدت، نتیجتا یفید و عقد دائم. بنابراین اصل موافق با زوج است که مثلا ادعای دوام میکنه، زوج که ادعای انقطاع میکنه، یعنی ادعاش این است که میگه من گفتم یه مدت خاصی رو این الارض، یا باید شاهد بیاره، اگر شاهد نداشت زوجه قسم میخوره حرف او ثابت میشه. در هر حال در هر یک از مسائل این مشکله سنگینی است، از اون جاهایی است که واقعا طلبه نسبتاً فقیه میخواد که اینا رو تشخیص بده. و این بحث قضا از بحث‌های بسیار مشکله. اگر میخواید انشالله یه روزی بتونید این بار سنگین رو بردارید، باید خیلی بیش از اینا درس بخونید، خیلی بیش از اینا نزاع داریم. تا به حال اون چه که بار بوده در رد احکام شرع برای آقایون بیشتر در قسمت‌های جزایی بوده، اونجا مدعی و منکر به اون صورت نیست. مسئله اثبات یک به اصطلاح جرم است و جریمه شرعیش، البته اونم یک مشکلاتی بر جا داره، ولی خب راحت تره، جریانش خیلی آسوده تره، حکم و تشخیصش آسون تره. اما در امور حقوقی و نزاع بین مردم خیلی ریزه کاری ها هست و میبینید نصف فقه ما شاد همین مسائل باشه. غالب ابواب معاملات این اختلافات به دنبالش میاد و بعد تشخیصش. البته اگر یه قاضی زرنگ باشه هیچ جا نمیذاره به قضیه حکم برسونه، بالاخره یه جوری سرهم میکنه قضیه صلحشون میده، سازش بینشون به وجود میاره، سازش که شد قضیه حل، خیالشو راحت کرده. بعضی از قضات دیدم زرنگن، تو احکامشون معمولا مینویسن طرفین چنین سازش کردن، حالا اگرم جبرن وادارشون کرده مینویسه که سازش کردن به این شکل، خودشو از گیر جواب این مسئله که این حکم رو چجور صادر کردی راحت میکنه، سازش که شد قضیه حله. اما اگر خواسته باشید در یه جایی به سازش تمام نشه و حکم صادر کنید، یک مسئله حقوقی، یک نزاع، یه وقتی میبینی که 25 جهت پیدا میکنه، بعضی جهاتش این مدعی است، بعضی جهاتش اون مدعی است، بعضی جهاتش مدعی بلا منکره، بعضی جهاتش منکر داره، باید هر کدام از اینها جهات مختلفش از یک دیگر تفکیک بشه و دونه دونه روش حساب بشه، کی شاهد بیاره، کی قسم بخوره، اینا یک مشکلات خیلی سنگینی داره. انشالله بایستی رو اینا تمرین کنید و با دقت انشاءالله به این مسائل رسیدگی کنید. در هر حال حالا این مسئله مورد بحثمون اینجا، البته در فتوای امام اگر دیده باشید مسئله مدعی و منکر رو آسون تر کرده ایشون. مدعی و منکر رو به عنوان امر عرفی، عرف کیو مدعی میگیره و کیو منکر، که دیگه خیلی حساب این اصول و دقت‌هایی که در این اصول لازمه نخواسته باشه. عرفاً اون که مدعی است باید شاهد بیاره و اون که منکره قسم. حالا در این مسئله مورد نزاع، کسی قاتلی رو گرفت و برد تلف شد، حالا که اومده پول قاتل رو بده سر قیمتشون اختلاف پیدا میکنن. معمول اختلاف اینجور جاها این است که مالک ادعای بیشتر میکنه، اون قاصب کمتر. مالک میگه 100، قاصب میگه 50. معمول اختلافات اینطوره. اینی که فرض کنید یه جای قضیه عکس باشه، مالک بگه بابا قاتل من 50 درهم بیشتر نمیارزی، ضامن بیاد بگه نه 100 درهم میارزی، باید قبول کنی 100 درهم بود. این جور گاهی اتفاق میفته، البته یه موارد خیلی کمی، اما معمولا این چنین نیست. اختلاف مالی بین دو نفر همیشه طلبکار ادعای بیشتر میکنه، بدهکار ادعای کمتر، مدعی کمتر دیگه. پس در اینجا هم باید اینجور فرض کنیم نزاع در اینه، مالک میگه 100 درهم، ضامن میگه 80 درهم. خب این نزاع چجوریه؟ اگر اینجوره یا مالک مدعی باید شاهد بیاره، یا یه جور منکره باید قسم بخوره. اما اینی که امام میخواد میگه یا قسم بخوره یا شاهد بیاره، این چرا؟ یا قسم بخوره یا شاهد بیاره. بابا اگر مدعی است بگید قسم بخوره، بگید شاهد بیاره، و اگر شاهد نیاورد قسم میشه مال اون یکی، قسم بل اصاله میشه مال طرف مخالفش، و اگر او رد کرد میتونه این قسم بخوره. و اگر نه مدعی نیست، منکره، منکر اصلا شاهد هم داشته باشه فایده نداره، باید قسم بخوره. وظیفش قسمه اون در صورتی که مدعی مخالف شاهد نداشته باشه، ولی از اول شاهد مدعی منکر که به درد نمیخوره. پس این روایت چگونه فرض کرده که اما ان یحلف هو، و اگر رد کرد تو قسم بخور، پس من میشه اونو منکر حساب کرده، و اما ان یعتی به شاهد به شهوده، پس من میشه مدعیش حساب کرد. چجوری میشه؟ این آقای صاحب جنس، صاحب قاتل، هم مدعی هم منکر، چیکار کنیم؟ این روایت رو چجور معناش کنیم؟ حالا یوم المخالفه باشه، یوم التلف باشه، هر کدوم باشه، اصل اینش کنه چجوری حلش کنیم که امام اینجوری فرموده. این عویسه باعث شده که بعضی ها گفتن آقا این شاهد و این قسم اینجا اون شاهد و قسم قضایی نیست، بلکه این امام نگفته حالا که میرید پلوی قاضی، گفته خودتون اینجوری حل کنید با هم دیگه، خودتون هم دیگه رو به اصطلاح به این وسائل اقناع کنید، راضی کنید، به اصطلاح جوابگوی یک دیگر باشید. این قضیه غیر از اون قضیه باب القضائه، اینجوری اصلا از اون باب بیرونش آوردن. مثلا شیخ میگه اینو که نمیپذیریم ما، از نظر لسان روایاتمون به اصطلاح ائمه بحث شاهد و قسم که میاد پیش مال محضر قاضیه، قسم بیرون وقتی در محضر قاضی و به تقاضای قاضی نباشه اصلا اثر نداره، بلکه امر است مکروه، هیچ اثر هم برش بار نیست. 60 دفعه پهلوی شما قسم بخوره، شمایی که قاضی نیستی، حاکم شرع نیستی، یه کسی قسم بخوره که من به فلانی بدهکاری ندارم، هیچ اثر شرعی نداریم، بلکه یه کار مکروهی رو انجام داده. اگر راست باشه، اگرم دروغ باشه که حرام، چی به جای خود. قسمی که اثر شرعی برش مترتبه و می شود روش اسقاط کرد دینی را یا اثبات کرد دینی را، قسمی است که در نزد قاضی بوده باشه. پس اصلا حرف رو امامی که این همه تأکید داره رو کراهت قسم به خدا، خدا رو وسیله قسم قرار ندید، اینقدر در روایات داریم، در آیات قرآن داریم، اینجا یحلف هو لابد همون حلف اصطلاحی در محضر قاضی مرادش. و همین این مطلب در مورد قسم مسلمی، در مورد شهادت مورد اشکال البته، که آیا شاهدین اگر شهادتشون به سؤال قاضی نباشه اونا شهادت بدن، شهادتشون اعتبار داره یا نه، یا باید شهادت حتما به سؤال من القاضی یعنی از طرف قاضی خواسته بشه اونا شهادت بدن. بسیاری از علما این فتوا رو دادن که شهادت قاضی میخواد، اندل قاضی میخواد، ولذا اگر قبلا در بازپرسی یه چیزایی گفته، یه شاهدی اومده یه مطالبی گفته، این بهش اکتفا نمیشه. روز قضاوت، اون روزی که دادگاه تشکیل میشه، دادگاه باید شهود رو احضار کنه و ازشون بخواد که اون چرا که دیدن شهادت بدن، اون وقت در حضور قاضی و بعد طلب القاضی، طلب الحاکم، اداء شهادت کنن تا بشه شهادت شرعی. این گتری که یه وقتی یه چیزی گفته، این حساب شهادت برش بار نمیشه. خب پس این شاهد و حلف ظهور داره در همون شهادت و حلف اصطلاحی که در محضر قاضی هست. با توجه به این دو نکته، حالا چجور این روایت حلش کنیم؟ ناچار برای حل روایت باید بگیم دو نوع نزاع بین این شخص مالک و ضامن طرح میشه، دو نوع نزاع که در نتیجه در یک نوعش او مدعی است و این منکر، و در نوع دیگرش این مدعی است و او منکر. یه وقت این است که طرفین با یک دیگر توافق دارن که روزی که من کرایه بد دادم میارزید 100 تومن، قبلا قیمت 100 تومن رو داشت، روزی که تو ضامن شدی و قیمت اون روز رو باید حساب بکنی، اون وقت مالک میگه همون قیمت رو داره، همون قیمت رو داشت. ضامن میگه نه، قیمتش پایین اومده بود، اون روز قیمتش کمتر بود، اون روز قیمتش کمتر بود. اگر اینجور گفتی، اون وقت در این نزاع کی مدعی است کی منکر؟ مالک منکره، ضامن مدعی است. ضامن مدعی نقصانه، مدعی پایین آمدن قیمته، مالک مدعی است که نه، قیمتش همونطور. البته پایین آمدن قیمت در اثر قیمت سوقیه و امثال ذالکی که ضامن تا وقتی خود جنس باقی است ضامن اون نیست. اینجور. خب یه نوع نزاع دیگه هم میتونیم مطرح کنیم به این شکل که عکس بکنیم قضیه. یه قیمتی رو توافق دارن که روزی که مثلا حالا داری تحویل میدی 50 میارزه، اما قبلا بیشتر بوده، روز آخرش رو قیمت توافق دارن، مالک ادعا میکنه زیادتر و نسبت به قبل، ضامن میگه نه از اول هم همین قیمت رو داشت. این دو نوع در این فرض مدعی و منکر عوض میشه، ضامن میشه منکر، مالک میشه مدعی. خب این ادعای تفاوت قیمت و بالا و پایین رفتن بین زمان کرایه‌ای که هر دوشون دیدن و اون زمانی که میخوان حالا قیمت رو حساب بکنن، اگر قیمت رو قیمت رو یوم تلف بگیریم، یه همچین اختلافی ممکنه پیش بیاد که مالک بگه آقا اون روزی که میارزید 100 تومن لابد تا آخرش هم 100 تومن میارزیده، ضامن بگه نه بابا از اون روز تا روز طلب 10 روز 12 روز 15 روز طول کشید، یه خورده مثلا لاغر شده بود یا این قیمت پایین آمده بود بازار شده 80 تومن، میتونه اینو بگه. اما اگر فرض کنیم در همین مثال قیمت یوم المخالف همنات باشه و توافق دارن در اون حالتی که کرایه کردی 100 تومن میارزی، آیا میتونه فرض عرفی داره که بگه 2 ساعت بعدش 3 ساعت بعدش 80 تومن میارزی؟ یه همچین اختلافی فرض عرفی نداره، بعید است که چنین اختلافی پیش بیاد. این اختلاف، حالا خوب دقت کنید به کجا رسید مسئله، این اختلاف که مالک بشه منکر، ضامن بشه مدعی، چه نتیجتاً حلف بیاد به عهده مالک رو این فرض چه قیمت و یوم تلف منات باشه، ممکنه روز اول هر دو توافق دارن 100 تومن میارزی، ولیکن اون ضامن ادعا میکنه بابا تو که همراه من نبودی اون روزی که تلف شد 80 تومن بیشتر نمیارزی، قیمت و یوم تلف هم که مناته، پس من 80 تومن بیشتر بدهکار نیستم. این میشه، میشه مدعی، مالک میشه منکر، قولش مطابق با اصل یحلف هو قسم بخوره که 100 تومن میارزید و استصحاب. و اما اگر چنانچه نه قیمت و یوم المخالف منات باشه، یه همچین نمیگیم برهانا میگیم معید، نمیشود فرض کرد که هر دو توافق دارن که روز اول 100 تومن میارزید 2 ساعت بعدش 180 تومن شده بود. این اختلاف این چنینی بعیدون یه همچین اختلافی بشود طرح کرد. تفاوت بین این دو نظر از این قضیه میشه. پس بنابراین این میشه معید بر اینکه قیمت یوم تلف منات واقعا در اعتبار قیمت، نه قیمت یوم المخالفه. فإن الإبر لو کان بخصوص یوم المخالفه، اگر اعتبار به خصوص یوم المخالفه بوده باشد، لم یکن وجه لکون القول قول مالک مع کونه مخالفا للاصل، مخالف اصله اگر قیمت یوم المخالفه باشه، چون بیشتر ادعا میکنه قیمت یوم المخالفه رو اختلاف درش داشته باشن، باید اینجور فرض کنیم همون روز رو یکیشون بگه 100 تومن یکیشون بگه 80 تومن میارزید، خب 80 تومنش که درش اخ با هم توافق دارن اون کس که ادعای زیادتر میکنه مدعی، مالک معمولا به این شکل مدعی واقع میشه، پس مالک باید شاهد بیاره. قسم برای چی؟ به این شکل لم یکن وجه کن ثم لا وجه حل قبول بینته، علاوه بر این که اشکالی هست، کسی که قسم برای اوست دیگه بینه به چه دردش میخوره؟ لأن من کان القول قوله فل بینه بینت و صاحبه، بینه باید به طرف رفیقش احاله داده باشه. پس اگر فرض کنیم اختلاف قیمت در همون قیمت روز اول باشه و معمولا مالک ادعای زیادتر میکنه رو کمترش توافقه، مالک میشه مدعی، باید شاهد بیاره، قسم به دردش نمیخوره. اگرم فرض میکنید قسم برای او، دیگه شاهد برای او آوردن فایده نداره، یک جور ادعا و نزاع پیش میاد دیگه، فاصله زمان است که میتونه دو جور نزاع پیش بیاره. و حمل الحلف هنا، اگر بگید این قسم در اینجا اون قسم متعارفی است که وسیله رضایت محلوف له قرار میگیره و یصدقه فی، وسیله تصدیقش میشه من دون محاکمتن، نه اینکه محاکمه و محضر قاضی باشه، و اینم که تعبیر کرده به رد الیمین علی القاصب، از جهت اینی که معمولا مالک اعرف به قیمت بغل خودشه، پس ابتداعا به طور طبیعی باید او قسم بخوره. فکان الحلف حق برای مالک ابتداعا، پس این قسم غیر از اون قسم محضر قاضی و حساب مدعی و منکره، این خلاف ظاهر، این بحث خلاف ظاهر. پس اگر قیمت قیمت یوم المخالفه باشه که همون یوم الاکتراس، نزاع یک جور بیشتر تصویر نداره، نزاعشون در این بشه که کی ضامن میگه قیمت کمتر، مالک میگه قیمت بیشتر، معمولا مالک مدعی است، باید اون شاهد بیاره، و بنابراین حرف اصلا جا پیدا نمی‌کنه و توجیه نمیشه کرد این روایت رو، به خلاف این که اگر یوم تلف منات بگیریم اون وقت جای توجیه داره که عرض کردیم و فردا تطبیق میکنیم.